بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. قلوبهم محزونه و شرورهم معمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. قبل از آنی که وارد در ادامه بحث بشوم، بعضی از برادرها اون روایتی رو که من دیروز نقل کردم و گفتم از حافظه نقل می کنم، مدرکش رو پیدا کردم و نوشتن. یعنی یکی از آقایون دیروز به من داد، یکی هم امروز. روایت شر و ناز من یتقیه ناز مخافت شر. البته اینجا عبارت اینطور نمی شده، شر و ناز من یتقیه ناز و مخافت شره. این از علی علیه السلام نقل شده، از مستدرک، جلد دوم مستدرک، صفحه 339. و یکی از برادرها هم دیروز به من دادن، از مدرک دیگری نقل کرده بودن که اون رو فراموش کردم. اون من یکرم داره ظاهرن، حالا اون رو هم فردا انشاءالله الرحمن بهش اشاره خواهیم کرد. سؤالی هم یکی از برادرها درباره خلقت شیطان کرده. ما قبلا اشاره به این مسئله کرده ایم که اگر انسان برای سعادت آفریده شده است، خداوند چرا شیطان را که ضد سعادت است آفریده و فلسفه وجود شیطان چیست؟ اشاره به جواب می کنم. شرح بیشتری ظاهرن در تفسیر نمونه جلد اول در بحث مربوطه به شیطان آمده. خلاصه جواب این است: خداوند شیطان رو برای شیطنت نیافرید. خداوند شیطان رو برای این آفرید که بنده خاص او باشد، ولی شیطان سوء استفاده کرد و از جاده بندگی منحرف شد و شیطان شیطان شد. بنابراین آفرینش او هم بر پاکی و قداست بود. تمام جنایتکاران دنیا هم خداوند اینها رو جنایتکار نیافریده. شمر برای کشتن امام حسین که آفریده نشد، اونم برای سعادت، منتهایش کچ کرد و منحرف شد. پس اولا شیطان رو برای شیطنت نیافرید و ثانیا وجود شیطان با همین شیطنتش هم برای بندگان خدا وسیله تکامل میتواند باشد، برای اینکه در تضاد تکامل حاصل می شود. یه ملت وقتی در امور نظامی نیرومند می شوند که با دشمن نیرومند سرسختی مشغول جنگ باشند. جنگ با دشمن سرسخت باعث نیرومند شدن یک کشور است. پیکار با شیطان هم برای اولیاء الله باعث نیرومند شدن است. پس اگر ما بخواهیم استفاده کنیم، میتوانیم حسن استفاده هم در این قسمت بکنیم و باعث نیرومند شدن در مقابل شیطان بشویم، وسوسه های او را ببینیم، در ما اثر بگذارد و ما مقاومت کنیم و از مقاومت نتیجه بگیریم. این بحث مفصل من با یه اشاره رد شدم. و اما دوازدهمین وصف و سیزدهمین وصف از اوصاف پرهیزگاران که موضوع سخن امروز ماست در ادامه خطبه حمام، خطبه صفات المتقین، می فرماید اجسامهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه. اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه. پریزدالان اجساد بدنهای نحیف دارن. منظور از بدنهای نحیف در اینجا چی؟ معنیش این از هر آدم لاغری با پریزدار است دارای پریزداری و هر آدم چاقی هم پریزدار نمیتونه باشه، در حالی که در همه تواریخ شاید نوشتن در بسیاری از تواریخ از جمله امامانی که فربه بودن امام صادق، امام باقر علیه السلام معروف است. امام باقر علیه السلام از نظر جسمانی کسی نگاه میکرد ظاهرا فربه بود. منظور از این جمله چیه؟ من فکر میکنم منظور از این جمله اشاره به این است که پرهیزکاران همشان هدفشان تن پروری، شکم پرستی، فرورفتن در خواب و خور نیست. بهترین تعبیر همون تعبیری است که در نامه عثمان بن حنیف آمده است. فرمود فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه همها علفها و اخرى مرسله همها تقممها. تقریبا چنین است: ای عثمان بن حنیف، من اگر بخواهم میتوانم بهترین غذاها را برای خودم فراهم کنم. نامر علی علیه السلام چرا به عثمان ابن حنیف نوشت؟ برای اینکه عثمان ابن حنیف نماینده امیر مؤمنان علی علیه السلام در شهر بصره، شهر بصره هم مرکز ثروتمندان بود، بندر تجارتی مهمی بود در اون زمان، مرکز ثروتمندان بود. بعضی از ثروتمندان شهر بصره نماینده علی علیه السلام عثمان ابن حنیف رو دعوت کردن و سفره بسیار رنگین انداختن. گزارشگران به علی علیه السلام خبر دادن نماینده شما در این مجلس سور و مجلس سفره رنگین شرکت کرد. علی علیه السلام توبیخ نامی نوشت برای اون. آیا دنیا سراغ دارد یه همچین نمونه ای؟ که رئیس یه مملکت توبیخ نامه بنویسد برای استاندار یه فرماندار، چرا در فلان مهمانی که سفرش رنگین بوده رفتی شرکت کرد؟ مهمانی که عائلهم مشفوع و غنیهم مدعو، گرسنگان بیرون در بوی طعام رو استشمام میکردن، کسانی که همیشه سیر بودند و سفره خودشون رنگین بوده، اینا داخل اطراف سفره نشستند. غنیهم مدعو و عائلهم مشفوع. من انتظار نداشتم از سوی عثمان ابن حنیف که نماینده من علی ابن ابی طالب هستی در چنین مجلسی شرکت کنی و جای تو اینجا نم. میگه تکرار این برنامه رو نکن. بعد در لابلای سخنان در ادامه همین نامه، فکر میکنم نامه 34 از نامه های نهج بلاغه باشه. در ادامه همین نامه میفرماید خیال نکنید من اگر غذام اونقدر ساده است و نان جو میخورم و امثال اینها دسترسی ندارم به غذای خوب و از غم بی آلتی افسرده ام. نه اینطور نیست. اگر من بخواهم میتوانم اصل مصفا مغز گندم خالص بهترین نان و بهترین خورش برای خودم فراهم کنم، ولی من اینچنین نخواهم کرد. بعد این جمله رو فرمود که شاهد عرض من اجسادهم نحیفه نهان بینیم یه همه چه فرمود و ما خلق طول یشغلنی اکل و طیبات کلمهی لحیمت المربوطه. من آفریده نشدم مانند گوسفند پرواری، البهیمت المربوطه یعنی حیوانی که بستنش، حیواناتی که میبندن داره پروار میبندن، شب روز اینا قضا میدن، چاق بشن، چله بشن، خیلی محکم بخوشن اینا رو. من گوسفند پرواری نیستم ای عثمان ابن عنه، که فقط هدفم خواب و خور، شکم پرستی، شکم خارجی باشد. نه، مانند گوسفند پروانی و اخرى مرسله، یا مانند گوسفندی که رهاش می کنن تو چراگاه ها، هدفش تقمم است. تقمم یعنی شریدن. این یکی همتش علفهای دستی بهش میدن، اون یکی هم همتش شریدن است. و غیر از این هم در برنامه این گوسفند پرواری اون گوسفند در چرا بعد از این غیر از این در نامهشون در برنامه شون هیچی فقط هم. آیا من مثل این باشم؟ یعنی مردان خدا پرهیزگاران همتشون شکمشان نیست، تن پروری، شکم پرستی، شکم خارجی، تمام توی غذاهای لذیذ مانند گوسفند پرواری فرو رفتن. من مثل اونها نیستم و پرهیزگاران چنین نیستن و نباید باشن. و الا استفاده از طیبات در عالم ممنوع نیست. غذای پاکیزه به عنوان یه وسیله نیرو گرفتم برای خدمت، نیرو گرفتم برای عبادت، نیرو گرفتم برای جهاد. طیبات رو استفاده کردن ممنوع نیست. قرآن مجید آیات متعددی روی این زمینه دارد. نمونه از آیات رو عرض کنم: یا ایها الرسول خذوا من الطیبات و اعملوا صالحا. ای رسولان من، ای پیغمبران، از طیبات بخورید و عمل صالح کنید. طیبات و عمل صالح وسیله‌ای برای وصول به عمل صالح، نه برای تن پروری و شکم خارجی. نه. یا مثلا در آیه دیگر می‌فرماید من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. چه کسی حرام کرده است زینت‌هایی را که خداوند برای بندگانش فراهم کرده و طیبات از رزق را؟ استفهام انکاریه، یعنی اینا حرام نیست، اینا مجازه. طیبات از رزق حلال است برای بندگان به عنوان یه وسیله، نه به عنوان یه هدف، نه به عنوان یک معبود. شکم انسان معبود انسان باشه، بطونهم آلهتهم. زمانی فرا میرسد، آخر زمان، که یه عده میان بتشون، خدایشون شکمشون، نه این چنین نباش. باز آیه دیگر داریم، یا ایها الذین آمنوا، این که دیگه نهی هم هست، یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم. آیه قبلی اعراف بود 32، این آیه مائده 87. اولی رو یادداشت نکردم، دومی اعراف 32، سومی مائده 87. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تحرمو، حرام نکنید در خودتون طیباتو. بنده نذر کنم هرگز میوه نمیخورم، نذر بکنم هرگز غذای خوب نمیخورم، این نذر من باطل اصلا، ما همچین دستوری نداریم. بله، انسان مثل گوسفند پرواری و گاو پرواری باشه، تمام همتش، تمام فکرش، تمام زحمتش شکمش بوده باشد، این مسلم نیست. در اسلام چنین چیزی نیست. یا شبها همه شب سیر رقابت، همسایش گرسنه باشد، چنین چیزی بر نام مسلمان نیست. ولی که الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، پاکیزه ها برای پاکیزه ها هستن، خداوند روزی پاکیزه را برای اشخاص پاکیزه آفریده. اصلا از آیات قرآن اجمالا استفاده می شود، جنایتکاران، جانیان، کفار، فاسقان، این چیزهایی را که از نعمتهای خدا می خورن رسیه. اصلا اینا برای اولیاء الله آفریده شده و اونها مانند خارهایی هستن که وقتی آب به گل می دن، علف حرزه ها هم از اون آبها استفاده می کنن. باغبان آب رو برای خار و علف حرزه نمی آن، باغبان آب رو برای اون درخت گل و درخت میوه می آره. علف حرزه ها و خار ها در واقع قاسب هم در وسط راه دارن سوء استفاده می کنن، ما رو اونها نیست. نعمت های خداوند هم برای مؤمنان آفریده شده. بنابراین در اسلام ممنوعیتی در این مسائل نیست. بله، در آیات هم داره، در آیات هم مضمونی شبیه این هست، خوندم یه روز مفصل بحث کردیم. اگر نه این بود، فعلا که چیزی نه، خداوند بعد قول هیل الذین آمنوا فی الحیات دنیا خالصتا یوم القیامه، این نعمت های خوب رو خداوند الذین آمنوا در دنیا آفریده و روز قیامت خالص میشه، دیگه غیر از مؤمنان نمیتونن استفاده کنن از این نعمت ها. در اینجا از صدقه سر مؤمنان بهره میبرن، غاصبانه نعمتهای خدا رو میخورن، در قیامت نمیتونن این کار رو بکنن، مخصوص مؤمنانه. بنابراین ما قائل به اون زندگی رهبانیت نیست. اون برنامه هایی که در یه روز اشاره کردم، عرفان التقاطی و بعضی از انواع تصوف و رهبانیت و اعمال مرتازان و هند و امثال ذالک است، این در برنامه های اسلامی. اما در این حال اسلام میدونی وسیله ایست برای چی؟ برای نیروی تن، برای خدمت فقط، نه برای شکم پرستی، نه برای هوا و هوس. پس اجساد و نحیفه اشاره به این است که آنها تن پرور و شکم پرست نیستن. یکی از نشانه های پرهیزگاران آنها همتشان اهداف بزرگ معنویشان هست و جسمشان در خدمت این اهداف است و نقیم. البته این احتمال هم داره که اجسادهم نحیفه یه تفسیر دیگری هم داشته باشد، اشاره به این است که اینها روزداری زیاد میکنن، برای خدا روزه خیلی میگیرن و طبعا این روزه در جسم انسان اثر میزه. خیال نکنید حالا اینها که لاغر شدن و روزه گرفتن یادم های شده رو بیان میشن، نه، جواب همین مطلب در همین نهی عثمان بن حنیف داده شده است. می فرماید بعضی ها ممکن است یه انقلتی به قول ما طلبا، یه انقلتی به من که علی ابن ابی طالب هم بزنم، بگن اگه خوراکش نان جو هست و این غذاهای ساده هست پس نباید تو میدان جنگ بتواند اون همه هنر نمایی بکند، در مقابل اون دشمنان اونقدر ضربه کاری بر اونها وارد کنی. علی علیه السلام فرمود از پرخوری کسی شجاع نمیشه، از کمخوری هم کسی ضعیف و ناتوان نمیشه. میفرمان نگاه کنی علاو این شجرت البریه اصل بودن، این درختان که تو بیابانهای خشک میروید از میان سنگهای دل کوه سر بلند میکنند، در تمام مدت سال دو مرتبه بارون ممکن گیرش بیاد، چوبه های اینها محکم ترین چوبه است. طوفان هی با این بازی میکند، هی در مقابل طوفان مقاومت میکنه، محکم میشه. کمبود آب از لابلای سنگ ها بیرون آمدن نیروی مقاومت اینو زیاد میکنه، چوبه های جنگلی چرا محکمند؟ راسته هم آتش اینها اگر اینها رو زغال کنن آتش با دوام، اما این درختانی که لب جور آبه شب و روز آب از پاش قط نمیشه، بعضا هم از زمین مرتب میگیره آبم داره، اونا محکم هم چوبشون ساز شب یه باد میخوابنن، از چوبش هم زغال درست کنن دو تا بادش زدی خاکستر شد. پس چی بود؟ این تیدام شد. خیال نکنید اگر کسی پرخور باشد و شکم پرور آدم نیرومندی هست و اگر نباشد آدم ضعیف و ناتوانی هست، نه، که مثال زیبای انتخاب فرموده است، از آدم گیاهان و درختان، از چوبه های جنگلی و بیابانی و کوهستانی و چوبه هایی که در کنار نهرها و در سایه دیوار باغها و در سایه مراقبت باغبان و در ناز و نعمت پرورش یافته، اینا رو مقایسه با هم می فرماید نتیجه بسیار معنی اجساد و نحیفه رو با دو تفسیر اجمالاً دانسته. اما حاجات اون خفیفه چیه؟ حوائج پرهیزگاران سبک است، آدمهای پرخرج، سنگین هزینه، یارای تشکیلات پرزرق و برق نیستند، حاجاتشون حفیظه. سفر میخواد بکنه احساس کوچولو تمام زندگیش توشه، اما اشخاصی هستن مسافرت میخواد بکنه دست و ساچ باید ببنده، نه خودش میتونی اینا رو تکم بده، با چه درد سری میخواد یه سفر بکنه؟ حاجاتون خفیظه، پرهیزگاران سبکبارن، هوایشون کم. بشر میاد با دست خودش مال خودش رو بی جهت سنگین میکنه و خودش رو بدبخت میکنه، زیر این بار هم زانو میزنه. من یکی دو مثال برای شما عرض کنم، خیلی روشن مطلب. ما نگاه میکنیم الان در قبرستانهای ما قبرهای درست میکنن یه متر و نیم در 50 سانتی، یعنی مجموعش حساب بکنی 1 متر کامل مربع نمیشه، باقیش 1 متر مربع. این قبر رو گاهی 3 طبقش هم میکنن، 3 آدم روش میخوابونن، پس در 1 متر جا 3 نفر ممکنه ده. اما بیا و تماشا کنین اهرام مصر رو، قبر فرعون هاست، ببین چه خبر. بعضی از این اهرام مصر 1000 متر قاعده این حرم هست، یعنی زمینی که اشغال کرده 1000 متر، ارتفاع آن در حدود 150 متر. 150 این گلدسته حرم حضرت معصومه به 40 متر نمیرسه، بین 30 تا 40 متر، 150 متر، یعنی 5 برابری. مدتی که ساختمانش طول کشید 10-15 سال، 10000 کارگر زحمت کشید. اونقدر از این کارگران مردن زیر این بار سنگ ها، 1000000 گویا قطعه سنگ رو هم 1000000. و عجب این است که در اون سرزمین سنگ نیست. میگن این سنگه ها را از 1000 کیلومتری آوردن در پای تخت مصر و اهرام ساختن. برای چی؟ یه قبر برای جناب فرعون جبار. یه قبر انسان اینقدر تشکیلات میخواد، 10000 نفر، 10-15 سال، 1000000 قطعه سنگ از فاصله 1000 کیلومتری. معلوم این سنگ های به این بزرگی رو اون وقتی که از سقیل نبوده چه رقم آوردن. دانشمندان میگن اون وقت معلوم میشه بشر یه تمدن فوق‌العاده ای داشته، یه وسائل پیشرفته اون زمان بعدن عقب نشینی کرده و اون آثار از بین رفته، و الا این سنگ ها رو با این عظمت از اون فاصله دوردست با دوش شانه که نمیشه بیارن. این تشکیلات درست کرده، دیدم دانشمندی می‌نویسد مرتفع ترین بناهای سنگی دنیا در کل کره زمین همین اهرام مصر. مرتفع ترین بنای سنگی روی زمین یه قبر برای فرعون، 3 نفرش میشود تو 1 متر جا گذاشت. حالا بیا تماشا کنم این چه کار کردی، چه بساطی درست کردی. این نمونه است. نمونه دیگر در همه مملکت خود ما اوائل انقلاب بود، بعد از آنی که انقلاب پیروز شده بود و این کاخ جباران و ستمکاران دست مردم افتاده بود، یه اختلافی در یکی از شهرهای اطراف کرج شده بود و یکی از روحانیون ما رو دعوت کرد برای حل اون اختلاف. رفتیم اونجا، گفت کاخ یکی از خواهران شاه هم اینجاست، ببینید کاخ بد نیست. رفتیم تماشا کردیم، دستگاه فراخ میکرد. چند متر مربع؟ گفتن 200 هکتار، 2,000,000 متر مربع. یه بشر 2,000,000 متر مربع را هیچی میخواد. وقتش یه کاخی بود، گفتن مال نوکرشه، مال پیشکارشه. چیه به اصطلاح؟ پیشکارشه، در واقع نوکری از نوکر. 70,000 متر مربع. دم در که آمدیم برگردیم، یه عده رعیت اونجا بودند و حدود 50 نفر. گفتن ما کارکنان این کاخ هستیم. پنجا نفر باز اونجا رو مرتبش کنن. گفتم اینا به قدری به ما کم حقوق میدادن، حالا که اینا رفتن و دورشون رو گم کردن و نیستن، ما گرسنه موندیم، یعنی پسنداز مختصر نکنیم. تا به ما برسونیم به یه مسئولین، ما والا در این وسط بیگناه هستیم، یه نان رو خوندم به ما بدن. گفتم عجب بی انصاف هایی بودن، این همه برای خودش فراهم کرده، نوکرش پنجاه تا خدمت گذارش الان گرسنه نانشن. وقتی هم که میخواستن برن، اون کاخش مخصوصش که به شکل یه صدف و مروارید و تشکیلات اینها درست کرده و سمپله نمیخوره، مثلا همینطور که راه میره یه وقت میرسه طبقه دوم، یه وقت میرسه طبقه سوم، و یه وقت مخصوصی و یه موچکهایی خواب مخصوصی داشت آدم روش که راه میره. بنابرای عربستان سعودی گویا چادر که میده سهم هر انسانی رو در حدود 3 متر بده، یعنی اگر کاروان 100 متره 300 متر چادر بدن. بعدم کم ازش گذاشته بودن و مصداق متففینش کرده بودن و شاید نفری 2 متر داده بودن. خیلی خوب، 100 نفر آدم 200 متر چادر دادن، دیدیم تو این 200 متر هم میشه زندگی کرد. نفری 2 متر هم جای زندگی هست. بشر 2 میلیون متر مربع برداشته در حالی که در 2 متر هم میشه زندگی کرد. حالا رب ناچاری باشه. گفتن های شمایی که برمیگردید به ایران، خانت جای 800 متر 1000 متر 10 تا اتاق دارید، میگه آقا بچه ها در مزیقه و کم بوده جا هستن، میخوان این خانه رو ببوشید رام هم بگیریم و اقتصادش داخل اون به اون انشاءالله، یا بپردازیم یا تو وصیت نامه مون بنویسیم یه خورده وصیتش کنیم برای بچه ها، یه خورده وصیت‌تر رو بسیم. ببین اینجا تو 2 متر داری زندگی میکنی، بعد میگردی ایران چه رقم زندگی خواهی کرد؟ حاجاتون خفیف. من نمیگم خانت 2 متر باشه، اما میگم در حدود معقول. روایت داریم من سعادت المرد سعف و دار، از سعادت انسان این است که خانهش وسعت، اما وسعت حساب داره، کتاب داره، برنامه داره. حاجاتون خفیفه، حاجت اونها همه، لباسشون، غذایشون، مسکنشون، رفت آمدشون خفیفه، ساده، مود بود نبود نبود، عزاداری نمی کند برای اینکه چرا چنین شد و چرا چنان شد. این دو در از مکتب مولا. حالا اجازه میدید من در اینجا یه تکیه تاریخی هست از نهج البلاغه برای شما بخوانم، شاید بعضی از برادرهام دیده باشن، اما خیلی جالبه. شریح قاضی یه خانه خرید در زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام. شریح رو علی علیه السلام نصب به قضاوت نکرد، زمان عمر منصوب به قضاوت شد. علی علیه السلام اون رو در مقام خودش به واسطه مصادیق و سرصدایی در نهایت تصویب کرد، ولی گفت پرونده ها پیش تو که میاد قضاوت نهایی رو بیار پیش خودم. یعنی عملا قضاوت شده رو از کار انداخت. پس تصویب شد مقام شده مطابق روایت با این دید که قضاوت نهایی نکنید، مقدمات پرونده رو فراهم بکند و همه اقرار شهود همه فلان مثلات اینها، بعد بیار خدمت علی علیه السلام خود حضرت. به علت این که آدم مورد اطمینان نبود، مصلحت هم ایجاب میگرد فعلا باشه.
خیلی خوب
به صورت سلیم.
این جناب شده یه خانه خرید 80 دینار.
80 دینار عبارت نهج البلاغه اینه. نامه سوم از بخش نامه هاست. روی عنا شریح ابن الحارث قاضی امیر المؤمنین علیه السلام اشترا علا عهدی دارن به 80 دینارن. 80 دینار فبلغه زاله فستد آشریحن. مطلب به گوش مولا علی علیه السلام رسید. 80 دینار خامیونه می نمیشه. ما میاییم دینار رو به حساب بازار سیاه امروز حساب میکنیم. هر دینار مثقال طلا، مثقال شرعی 18 نخوده، ما بسیار نخود مثقال خیرفی معمولی حساب میکنیم. بسیار خود در بازار سیاه هم الان طلا حدودی مثلا 5000 تومانه چیش روز به روز عرض میشه. بسیار خود من گفتم این صدام از بمبی که زمین میزنه بعد این چیزا به تعداد هر بمب قیمتش افزایش پیدا میکنه به بالا. در هر صورت 6000 تومان. حالا 80 تا ضربه در 6000 تا 6 8 2 48 میشه 480000 تومان. 480000 تومان خانه مهمی نبوده. یه خانه دو اتاقی معمولی میدن. ولی تازه من این حسابای کردم حساب بازار سیاه حسابای خلاف روی این حساب الله حساب 80 دیناری همچین قیمتی نداره. بسیار خوب 400000 تومان 480000 تومان داره یه خونه قاضی معروف کوفه گرفته. روایت دنبالش قریبه به این نفس فرستاد دنبال شده بیا آمد فرمود شنیدم خانه این خریدی. بله قاضی خریدم. چقدر؟ 80 دینار. سیاه لابد سند مالکیت هم نوشتیم. بله نوشتم. فرمود قبل از اون که این خانه رو بخری اگر می آمدی با من مشورت می کردی من یه سند مالکیت برای این خانه برای تو می نوشتم که اصلا بیزار بشی از این خانه، اصلا به فکر خریدن این خانه نیافتی. بعد فرمود سند مالکیتی که من تنظیم کردم بسم الله این از برای تو می خوانم. حالا ببینیم سند مالکیتی که علی علیه السلام طبق این روایت برای شوره تهیه کرده چیه؟ کسی میتونه به پای علی در این مسائل برسه؟ یا همه باید اعتراف به عجز؟ فرمود هادا مشتلا عبدون زلیل. وقتی میخوان سند مالکیت بنویسن خریدار فروشنده اون میل حد اولش به کجا، حد دومش به کجا، حد شرقی، حد جنوبی، شرائع، خیارات، همه اینها رو توی این سند مالکیتی که علی علیه السلام طبق این روایت تنظیم کرده همه اینها هست. اما خریدار که عبد الذلیل به بنده ناتوا روشنده من میت قد اون اجر الرحیم از یه انسانی که در آستانه مرده فردا معلوم نیست امروز هم بمیره ممکنه یه سکته میکنه نه این است که بیمار بود. همه انسان ها عبد الذلیل همه انسان ها میتون قد از اجل الرحیم. خب اما ملک کیه؟ اشترا منه دارن من دار الغرور خانه از خانه های سرای فی بنده. کدام محله؟ من جانب الفانیل در محله فنا شوندگان. در کدام خیابان کوچه؟ خطت الحالکی در خیابان آنهایی که عمرشون در هلاک و بر نابودیه. سرحدات چهارخانه این خانه چیه؟ تجمع حاضر دال حدود اربعه. 4 حد داره. حد اولش حد شمالیش مثلا ینتهی الى دواء الافات. حد شمالیش میخوره به آفات. ولی حد ثانی ما میگیم جنوبیش ینتهی الى دواء المصیبات. حد جنوبیش به مصیبت ها. حد شمالیش به آفات ها. حد شرقیش کجا؟ سومش ینتهی الى الهوى المردی به هوا و هوس ها.
حد چهارمش به کجا میخوره؟ الی شیطان المغوی، به شیطان گمراه کنند. از شمال به آفت، از جنوب به مصیبت، از شرق به هوا و هوس، از غرب به شیطان. این هم حدود شاطانه. لابد وقتی می‌نویسند حد شمالی حد جنوبی، می‌نویسند در این خانه کدام سمت باز میشه. علی علیه السلام میگه در این خانه کجاست؟ به این فرماند و فیه یشرع و باب حاضر دار، در این خانه در همون حد آخریه، در همون شیطانه، در این خانه از اونجا باز میشه. بسیار اشتنا هذا المغتر بالعمل، چه ثمنی در بادش. اون خانه، اون خریدار، اون فروشنده بهاش چیه؟ اشتنا هذا المغتر بالعمل من هذا المزعج بالعجل هذه الدار. اون بینوا از این بیچاره این خانه برباد ثنا رو به چی خریده؟ بالخروج من عزل القناعه و دخول فی ذل طلب و ذراع. ماهایی که برش پرداخته خارج شدن از عزت قناعت و رفتن در زیر سایه ذلت و بینوایی. اینم با لابد خسارتی ممکنه باشه. اگر خسارتی باشه، خسارت بر عهده کیه؟ تو سند مالکیت نمیسن. میفرماید سماعت رکه ها در مشتری فیامی مشترا من هم این درک. اگر عیوب و خسارت هایی تو این خانه پیدا بشه، کی مسئولشه؟ فعلا مبل بل اجسام الملوک و سال به نفوس الجبابره و مزیر ملک الفرائنه. باید برم از اون روزگاری که کاخهای بیدادگران در هم شکست، خسارت چه از اون بده؟ پرداخت کننده خسارت همون کسیست که بدنهای جباران رو خاک کرد و قصرهای بیدادگران رو در هم شکست. چی باقی مونده از سند مالکیت؟ خریدار و فروشنده و نمیدونم حدود اربعه و بها و همه اینها، شهود باقی مونده. مفصل یه مقدار من اون جمله آخرشو میخوانم. فرمود که شهد علازاده، شهود این معامله کیه؟ شهد علازاده که العقلو اذا خرج من عصر الهوا و سلم من علاق دنیا. شاهد بر این معامله عقل سالم است، هنگامی که از چنگال هوای نفس آزاد شود و هنگامی که از علاقه دنیا برکنار بروید. یه همچین سند مالکیت هم تو تاریخ عالم احدی برای احدی ننوشت. جان به فدایت ای امیر المؤمنین. نامه سوم از نامه های نهج البلاغه. مردم کجا دارن دنبال جانشین پیغمبر میگن؟ میراثی که از علی مونده با میراثی که از دیگران مونده که چیزی نمونده مقایسه کنیم و ببینیم جانشین پیغمبر کی؟ خدا میداند. اگر هیچی نباشد جز همین نهج البلاغه، کلمات علی منحصر به نهج البلاغه نیست. آقا خیلی روایت، اگر نباشه جز همین نهج البلاغه، همین رو بیارن میدون عرضه کنن و مقایسه کنن با آثاری که از دیگران باقی مونده، محروم میشود جانشین حقیقی پیغمبر اکرم. که دنبال معجزه مردم میگردن، این معجزه جاویدان، از این معجزه چی بهتر؟ از این سند چی بهتر؟ شما ببینید برای نفوذ در افکار مردم یه سند مالکیت برای خانه می نیسته، یه خانه ساده ببینی چقدر تکون میده انسان، چه بیدار گر و بیدار کننده است سخنانش. ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش. از خارجی هزار به یک جو نمی خرند، از اونهایی که خارج از ولایت علی هستند. از خارجی هزار به یک جو نمی خرند، رو کوه تا به کوه منافق سپاه باش. امروز زندم به ولای تو یا علی، زبان حاده همه یکست. امروز زندم به ولای تو یا علی، فردا به خاک پاک امامان گواه. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق دهد پیروی از این آغاز. این سه چهار روزی که از عمر باقی ماه رمضان باقی مونده، انشاءالله از این توسطی که برادرمون آقای شمس پیدا میکنن، اونهایی که کار ضروری ندارن انشاءالله بهره ببرند و دیگه آخر ماه رمضان نزدیکه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدینه غرب ماتم بود و دلها خانه غم بود، مدینه غرب ماتم بود و دلها خانه غم بود، فضا تاریک و بر رخزار گردون گرد ماتم بود. سکوت آفرینش با قیامش توأم بود تمام مسلمین را، تمام مسلمین را قامت از بار علم خم بود. خلایق با دلی بشگزده می گفتند بیوسته، محمد در سرای جاودانی رخت در بسته. در آن روزی که خون جاری ز چشم هر مسلمان بود، گلوی آفرینش پاره از فریاد و افغان بود، سپهر نیلگون را در درون سینه توفان بود. علی مشغول غسل آن سفیر پاک یزدان بود، به نقش دوستی دشمن سر شین آفریدن داشت. شجسم زنده قرآن هوای خون مکیدن داشت. سقیفه مرکز افراد، سقیفه مرکز شورای افرادی ستمگر بود، سقیفه پایگاه خصم سرسخت پیمبر بود. جنایت حق کشی غارت ستم در حق حیدر بود، نه بلکه جنگ با قرآن و دستور پیمبر بود. در آنجا با حضور چند تن اوباش شورا شد، جنایاتی که دارد تا قیامت ریشه امضا شد. اگر بربا نمی گردید این شورای ننداور، نمی گردید ره گم کرده ای اسلام را رهبر، نمی شد قصد حق ابن ام داماد پیغمبر، نمی زد در سرای فاطمه دست خسی آذر، یزید و ظلمهایش بود محصول همین شورا، که خونها ریخ از آزادگان لعنت بر این شورا. چه شورایی که باب فتنه از آغاز آن وا شد، چه شورایی که با آن قامت عدل و شرف تا شد، چه شورایی که با آن رخنه در اسلام پیدا شد، چه شورایی که استحکام آن با خون زهرا شد، نفاق و فتنه و آشوب و طغیان بود این شورا، ستم در حق اطرت بود و قرآن بود این شورا. دروز اسلام را رخت سیاه، دروز اسلام را رخت غم و اندوه شد در بر، یکی در روز شورا و یکی در مرگ پیغمبر، به مرگ مصطفی شد عالم اسلام بی رهبر، به شورا گشت کوته دست حق از دامن حیدر، کسی که قائل قول سلونی بود تنها شد، کسی که قائل قول سلونی بود تنها شد، خسی که از عقیدونی سخن میگفت مولا شد، سیه ماری که عمری لانه در آغوش قرآن داشت، به قصد پیکر دین در دهان هر زر دندان داشت، به باطن کفر و در ظاهر هزارم رنگ ایمان داشت، ستمها و جفاها در درون سینه بنهان داشت، پس از مرگ نبی اسلام را پنداشت بی رهبر، به مسجد آمد و زد حلقه در محراب پیغمبر، شده چوبان مردم گرگ خون آشام، از یک سو گشاده چنگ بر نابودی اسلام، از یک سو مسلمانان به سان مردگان آرام، از یک سو امیر المؤمنین تنها در آن ایام، از یک سو به چشم نازنینش بود از رنج و الم خاری، نبود او را به غیر از فاطمه یار و مددکاری، ولی این رنج ها محصول آن شورای ننگین بود که اصلش جنگ با یزدان و نامش یاری دین بود، چنان مسجد ریاست شد که بر احکام دین بازد، علی را جاری از چشم خدا بین عشق خونین بود، عدو مسجد خلافت بود و کامش سخت شیرین بود، چنان مسجد ریاست شد که بر احکام دین بازد، برون آورد دست از آسین، سیلی به زهرا زاید، هنوز از مرگ پیغمبر فغان خلق برپا بود، سرشک بی‌کسی در چهره اسلام پیدا بود، که در موج فضا آتش بلند از بیت زهرا بود، امیر مؤمنان هم در سکوت خلق تنها بود. از سکوتی و اجتماعی پس جشن محکم ستمگری را پشت. از سکوتی و اجتماعی پس جشن محکم ستمگری را پشت. ورن شخصی لعین چی داند قسمت الله کبریا را کشت. درد رنج فشار و سقط جنین قسمت الله را ز پا انداخت. آنچنان نعره زد که شیر خدا رنج رخسار خویشتن را با فدک فاطمه را چون بردن خاطر مهدرمش آزردن. آب می شد به فراغ پدرش آتش ظلم هم آمد به سرش. عوض تسلیت و دلداریش سعی کردن به دل آزاریش. خواست تا جانب مسجد برود داد خواهیش به مردم بکشد. شدت در نمی داد امان که شود فاطمه از خانه روان. هاشمی جات برش جمع شدن همه پروانه اون شم شدن. دست زیر بغل او کردن رب با پهلوی بانو کردن. زینبان دخترک غم پرور دست خود داد به دست مادر. دست بر پهلوی بشگزده گره دستی از زینب دل خزده گره. در چنین حال به مسجد آمد پیش حق را که او ساجد آمد. عصمت الله چو بدیدند آنجا بهر او پرده کشیدند آنجا. اما خواست با خطبه بخواند در ما گریه کرد و همه کس را گریه. آه نه همین فاطمه بیتاب گریز منبر و مسجد و محراب گریز. گل زینبین و حسنین خسته چشم خود را سوی مادر بسته. گفت بی پرده به پشت پرده آن که دشمن به سرش آورده. اون خطبه قرار رو بیان فرمودن. عجز دشمنان زهرا سلام الله علیها در مسجد در مقابل همه مردم بی تفاوت مسلمان های بی تفاوت معلوم گردید. دیگه راهی رو باقی نگذاشت. اگر مردم کمک می کردن دست خالی بر نمی گشت. اگر مردم سکوت نمی کردن دست خالی نمی آمد. دیدن با یه حالت آزفده ای آمد در خانه نگاه به امیر المؤمنین کرد ابن ابی طالب. جده مانند با بچه ها در رحم مادر زانوهای غم رو بغل گرفته خزده دل بودم و از بدل بودم و با صوت و دلنگیز بلای زنده در خاطر خود یاد بدر می کردم. انشاءالله امروز هممون سر زبره خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها مطمئنون دعاها و دردامون انشاءالله خدمت این خانم ارائه بدیم و گرفتاری ها رو جبهه ها رو سلامتی امام عزیزمون. من به این پهلوی بشگزده خدا می داند شب خود را به چه تقدیر سهر می کردم. پدرم داد به من مجدی و من خود را از همان روز مهیای سفر می کردم. ابن دادم به عیادت دیگران را اما من نهان صورت خود زن دو نظر می کردم. مردها سادات محرم سر جهان بود علی، محرم سر جهان بود علی اما من فزرا باید از این راد خبر می کردم. فزه یا فزه تو خوبینی فزرا باید از این راد خبر می کردم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فنجهون فاطمة الزهراء يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب الغلوب ضبط قلبي على ديني شكرا يا بأشك دي دقان فاطمة الزهراء سلام الله عليها آتش جنگ رو به این ملت مظلوم و به نظر این ملت مظلوم خاموش بگردان. خدایا در آستانه روز جمعه